الصديق الشهيد صلاة كثيرة طامة زاكية متواصلة متواترة. اللهم كن لوليك على جهة ابن الإسلام صلواتك عليه وعلى الله وليا محافظا مقعدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أربك طوعا وتمتعه في عدمين. يا الله. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق خازن العلم الداعي إليك ملاقى النور ومن اللهم كما جعلته معدن كلامك وبحيك وخازن علمك ولسان توحيدك وولي أمرك ومستحفظ دينك صلى عليه وسلم وصليت على عدم الناس وعليك وجدك. خب بحث در توضیح این بیانی بود که در چندین روایت آمده بود که خدا مثال مقام امامت به حضرت ابراهیم دادن. این مقام رو عرض کردیم با روایات باید توضیح داد که چه مقامی است. یکی از شئونی که برای این مقام ذکر شده بود مقام مفترض الطاعه بود که روایتش مکرر بود تقدیم کردیم. حضرت ابراهیم مدت‌ها بهشون امر نازل می‌شد ولی وقتی این مقام بهشون داده شد که مقام افتراز طاعت بود به نظرشون مقام با عظمتی به ذهن آمد. این مقام مفترض الطاعه بودن چه مقامی است که عرض کردیم این رو به کمک عرض کنم مقام مفترض الطاعه بودن رو به کمک بعض آیات و روایات دیگه به همون مقام ملک عظیم و بعد به مقام عرض کنم تفویض که انهو تطبیق شده. حالا خود مقام مفترض الطاعه بودن و حالا مقام تفویض هم بهش اضافه بفرمایید. خود مقام مفترض الطاعه بودن توضیحش چی هست؟ عرض کردیم اجمالش اینه که تا قبل از او عبد در مقامی است که امر برش نازل میشه اون امر رو باید اجرا کنه، ابلاغ کنه، به یک نقطه‌ای میرسد به خودش میشود صاحب فرمان. مفترض الطاعه یعنی این که شاید مقام تفویض هم یعنی همین، یعنی تا قبل از او واقعا امر میاد و هم امر رو ابلاغ و اجرا میکند، خودش رو در یه نقطه میبیند که حالا صاحب امر و فرمانه، با فرمان او دیگه کار باید اداره بشه جلو بره. و حالا اینو بعد نسبتش رو با فرمان خدای متعال باید بحث کنیم ما، ولی فعلا خود مقام مفترض الطاعه یعنی چنین مقامی. اگر دقت بشه که مفترض الطاعه بودن فقط مقام الوهیت مقام حضرت حق از شؤون الوهیت حضرت حق که مفترض الطاعه است و فرمان اوس امر اوس که نافذ و جاری میشه با فرمان او عالم اداره میشه علاله الخلق و الامر و خلق میکند و بعدم با فرمان او مخلوقات به سمت مقصد حرکت میکنند، فرمان او در عالم جاری میشه نازل میشه در عوالم یتنزل الامر بینهن، نه این مقام مفترض الطاعه بودن تکوینن و تشریعن از آن خدای متعال در یک مقامی خودش رو میبینه که دیگه مفترض الطاعه است. خدای متعال رو در مقام مفترض الطاعه بودن قرار میده، فرمان او میشه، فرمان خدای متعال جاری میشه و دیگه باید با فرمان او راه برند اونایی که تحت این فرمانن، فرمان خود او موضوعیت پیدا میکنه. قبل از این مقام اینطوری نیست، طور نیست که او عالم حالا عالم نمیگم اون محدوده امامتی که دارن، در اون محدوده فرمان او جاری نیست، در یه نقطه قرار میگیره که فرمانش جریان پیدا میکنه، با فرمان او کار پیش میره، با فرمان او امتسازی میشه، با فرمان او امتسازی لوازم هم داره دیگه، بعد امکانات عالم تکوین هم در اختیارش باشن تا با او امتسازی بشه. نهار کردیم این فرمان که با او امتسازی میشه در اختیار او، خودشو در یه چنین مقامی میبیند که حالا بعضی ها توهمش رو که کردن، این دعوی رو که کردن لیس فی جبتی الا الله، این مال توهم این مقامه، نه اینکه این مقام. خب این مقام پیداست، البته خیلی واضحه که حلول نیست، اتحاد نیست، اینها خیلی واضحه، ولی در مقام تقرب به خدای متعال، در مقام بندگی، در مقام عبودیت ابتلاعاتی پیش میاد، به یه نقطه ای میرسد در مقام عهدهایی که با خدای متعال دارد، به یه نقطه ای میرسد که دیگه در اون نقطه اختیار این عبد، حالا این تعبیر هم تعبیر دقیقی نیست، اختیار عبد بالغ میشه و به یه نقطه ای میرسد که احساس میکنه تحت اختیار او هستن اشیا و فرمان او دیگه با کار سازه، هم در عرض کنم موجوداتی که مثل مثلا مسخراتن، هم در عالم ملائکه به یه نسبتی، هم در عالم انسانی فرمان او کار سازه. یه همچین مقامی، مقام مفترض و طاهر بودن همینه دیگه. مقام تفویض هم شاید معناش همینه که دیگه او فرمان میدهد. نه، اختیار عبد، این عبدی که به مقام امامت میرسد اختیاری داره که این اختیار میرسد به مقام خلافت اللهی، بل امامت و خلافت الله و خلافت و رسولهی. این مقامی است که حضرت ابراهیم بعد از نبوت و رسالت و خلت به او رسیدن در بیان نورانی وجود مقدس علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا سلام الله علیه هر باهون آلاف و خدا. این مقامی که حضرت فرمودن جناب ابراهیم خلیل بعد از اینها بهش رسید چه مقامی است؟ روایت میگه مقام مفترض و تا مفترض و تا چه مقامی است؟ اگه قبلا انبیا مفترض و تا نیستن، رسول مفترض و تا هم انبیا مفترض و تا هم رسول مفترض، این چه مقامی است که حضرت ابراهیم به او رسیده بعد از نبوت و خلت، بعدن به نظرش خیلی با عظمت آمده. این مقام مقامی است که قبلا نبوده، به عنوان رسول باید یه فرمانی رو ابلاغ میکرده بعد یا اجرا میفرموده، الان اینطور نیست. بعضیام تلقیشون اینه که امام مجری احکام خدای متعال، این روایتونو نفی میکنه، امام صرفا مجری نیست. حالا بعد عرض میکنم که این امام نسبتش به اون عرض کنم احکام و فرایض الهی چه نسبتی است، نسبتش با شریعت، اینا رو حالا در روایت بعدی عرض میکنیم. ولی اجمالا این نیست که همون افتراز طاعتی که برای انبیاسی و فرمانی باید برن اجرا کنن و مجری احکامن، این نیست. بله، اگر کسی مجری احکام مبلغ احکامن بود مفترض و طاعه میشه در همون دایره اجرا و ابلاغ. در یه نقطه قرار میگیره که بعد از این با امر او عالم پیش میره، فرمان او میشه جای فرمان خدای متعال، در این مقام قرار میگیره، فرمانش فرمان خداست. من اطاعکم فقط اطاع الله، من عصاکم فقط عصا الله. نه من عصاکم به معنی اینکه اون فرمانی که ذکر میکنید اون فرمان رو مخالفت بکنه، اون که پیداست از اول مخالفت خدا بوده. این مقام من اطاعکم فقط اطاع الله مال مقام تبلیغ نیست، که در مقام تبلیغ شما احکام الهی رو ابلاغ میکنید، کسی اطاعت کرد خدا رو اطاعت کرده، این که واضحه. حالا اونو بحثایی که پردامن است ما بنا نداریم جزئیات رو اینجا بحث بکنیم که تفویض چیه، ولی بعضیش رو عرض میکنم. پس خود این مقام یه چنین مقامی است، در یه نقطه قرار میگیره که دیگه میبینه صاحب فرمان شده، با فرمان او باید کار جلو بره، با فرمان او امت ساخته میشه، با فرمان او هدایت شکل میگیره، با فرمان او وادی عبودیت و بندگی پیش میره. همش هم در همین وادی است، یعنی فرمان امام در وادی هدایت عالم به سمت خدای متعاله، کما اینکه خدای متعال هم اینجوری است. ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا، این ثم هدا یعنی چی؟ شاید اون آیه معنا میکنه انا له الخلق و الامر، با فرمان خدا عالم هدایت میشود. این فرمان احساس میکنه دیالو در دست اوست، یا به تعبیری خودش صاحب فرمانه، یه با فرمان او باید عالم راه برن، حرف میزنه بعد اطاعت کنن، نه اینکه فرمان رو ابلاغ کنه یا فرمان رو اجرا کنن، نه خودش صاحب فرمان شده دیگه. این مقام خلافت اللهی یعنی همه، مقام خلافت الرسول یعنی چنین مقامی، بدون اینکه حلول باشه، بدون اینکه اتحاد و وحدتی باشه. اون معانی باطل حتما غلطن، ولی در یه مقامیست که من اطاعکم فقط اطاع الله، اطاعکم ها، نه اینکه شما امر رو ابلاغ میکنید، ابلاغ امری که ابلاغ کردید امتثال کنه، اطاعکم موضوعیت پیدا میکنه امام. البته پیداست این مقام خودش دارای شبکه ایست دیگه، اینجور نیست که کسانی که امام شدن همه یک مقام امامت دارن. به عنوان مثال عرض میکنم، اگر فرض کردید که بر اساس اون روایت اولی که تقدیم کردیم در باب طبقات الرسول، جناب موسی کلیم به عنوان پیغمبر اولوالعزم امام نسبت به همه انبیای بنی اسرائیل هستن، ممکنه کسی بگه نسبت به ائمه بنی اسرائیل هم همینطورن. اینطور نیست که ائمه جعلنا منهم ائمتن یهدون و امرنا لما صبروا، این انبیا در این ائمه در عرض حضرت موسی کلیم بودن، نه، امام امت خودش، امام بنی اسرائیل حضرت موسی کلیم هست، بقیه امامت ها ذیل امامت اوست. و همینطور امامت انبیای اولوالعزم حتما زیل امامت نبی اکرم و اهل بیت علیهم السلام. این که دیگه باید متعددی داشت دیگه، که انبیاء اولوالعزم نسبت به یکایک ائمه علیهم السلام میثاقی ازشون گرفته شده، باید عهدی با اون امام ببندن تا بشون امام، نسبت به بشون اولوالعزم. حضرت ابراهیم خلیل هم که دیگه فاطمهن حالا بعد روایتشو تقدیم میکنیم، کاملا دلالتش واضحه که مقام امامتشون زیل امامت نبی اکرم و اهل بیته. بنابراین اگر گفته میشود در یه مقامی قرار میگیرد که احساس میکنه صاحب الامر، حالا فرمان او دیگه باید اطاعت بشه، فرمان او مثل فرمان خداست. خلافت الله یعنی همین دیگه، نه فقط فرمان تشریعیش، در همون دایره‌ای که بهش امامت سپرده میشه فرمان تکوینیش هم همینطوره. شاید این فرمایشی که علامه طباطبایی با استفاده از بعض رواتم روش تأکید کردن که امامت همون است که یهدون به امرنا، و بعد فرمودن این عالم امر تحت اشراف ایشون امام قرار میگیره، شاید معناش همینه، شاید مرادشون همین باشه. مقام امامت مقامی است که فرمان خودش باید جاری بشه، و حتی عرض کردم نه فقط در عالم انسانی، در عوالم دیگه هم جهنم هم بعد از فرمانش اطاعت کنه. به بعد رو تقدیم کردیم خدمتتون. حالا البته اون بحثایی که عالم مجردات هست و نمیدونم اونا رو، بحثایی است که دیگه مباحث فلسفی هست، روایات استفاده نمیشه، اونا داره فاصله میگیره از حوزه معارف، اون لوازمش مقصودم نیست. حالا روایت یهدونه به امرنا هم شاید معناش همینه دیگه، روایت متعدد داریم، یا قدمون امر الله علی امرهم علی امر الناس، بنابراین میفهمید این، بنابراین خود او میشود صاحب فرمان، مقام خلافت پیدا میکنه، حق داره فرمان بده، اداره کنه عالم رو، دیگه بعد از این میگن اداره کن. حالا تشبیه غلطی است، تشبیه و تمثیل دقیقی نیست. دیدید میان افرادی که مثلا خیلی به مرحله بلوغ اراده و فهم نرسیدن، در اونا خوابهای جزئی خیلی میبینن، ولی وقتی به یه نقطه‌ای رسید که دیگه بعد راه بره، این خوابهای جزئی قطع میشه. نمیخوام بگم بازم اونجا انبیام یه قسم از وحیشون خواب بوده ها، یه سخن دیگری، ولی خیلی از خوابهای جزئی که هدایت‌های جزئی دیگه احتیاج نداره، دیگه بعد خودش راه بره، یه نقطه‌ای رسیده. این تعریف، این تعبیر، تعبیر نارسایی است که انه او قبلا بعد مرتب فرمان میآمد، با فرمان حرکت میکرد در جزئیات با این فرمان، الان خودش صاحب الامر دیگه، در یه نقطه است که بعد با فرمان او امت ساخته بشه، با فرمان او هدایت الهی شکل میگیره، با درجاتی که در وادی امامت هست، با درجاتی که در وادی امامت هست، که معنیش این نیست که هر کسی به این نقطه رسید تمام عالم تحت فرمان اوست، نه، امامت جزئیه داریم، امامت کلیه داریم، در باب وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تعبیری که هست امام الکل، یعنی امامت یه چنین شأنی است. اگر این طوری شد، این دو طرف پیدا میکنه دیگه، یک طرفش اینه که فرمان او فرمان خداست، طرف دومش اینه اطاعت او اطاعت خداست، عصیان از این فرمان عصیان خدای متعاله. خیلی عجیبه ها، نه اینکه فرمان خدا رو ابلاغ میکنه تخلف کنی معصیت الله کردی، نه، در یه مقامی خود او فرمان میده مخالفت کنی مخالفت خداست. این مقامی که ملک عظیمه، این هم مفترض تو است، این همون مقامی است که ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، این همونی است که حضرت اون وقتی به این نقطه رسید به نظرش خیلی با عظمت اومد دیگه، این چیزی غیر نبوت، غیر رسالت، که حالا نبی هستی، اخباری از عالم غیب از طریق حالا مثلا مشاهده ملک در بیداری یا در رؤیا به آدم میرسه، این یه چیز دیگری است. خودش در یه نقطه است که فرمانش فرمان در مقام عبودیت و بندگی و تقرب با ابتلاعات عظیم به یه نقطه‌ای رسید که فرمانش فرمان خداست. حالا وقتی فرمانش فرمان، بله، یه قسمش ممکن همینه، کرهن هم باشه باید اطاعت کنن، جهنم هم باید اطاعت کنه، نظرم بودیم به این بستگی داره که درجه امامت چقدر باشه. اگر امامت به اون نقطه ایست که مقسمون نار و الجنه است، نظرم بودیم و نعمت الله علی الفجار، نعمتی علی الابرار، یه مقام فوق‌العاده است برای امیرالمؤمنین سلام، ولی مقامات مادون امامت هم در اون حدی که امام است، اظهار کردم مثل مرحوم علامه میگن که این اشراف به ملکوت میتونه هدایت تکوینی بکنه. علی ای حال این یه چنین مقامیست دو طرف هم پیدا میکنه. اون طرفش اطاعتش میشه اطاعت الرسول، اطاعت الله. لذا یه ابتلاء عظیمی برای امت درست میشه. کسی که این مقامو داره دیگه فرمان خودش رو باید اطاعت کنن. دیگه معنا نداره بیان بهش بگن خودت میگی یا خدا فرموده. این یه ابتلاء بزرگی پیش میاد دیگه. مکرر بازم میکنه شما فرمودی یا خدا فرموده. نه من فرمان خودم رو شما اطاعت کنید. فرمان خدا یا فرمان خدای متعال نداره. در یه مقامی است که فرمان خودش فرمان خداست. در یه مقامی است که من اصحاکم فقط اس الله. من اطاعکم فقط اطاع الله. این مقام مقام امامته، مقام خلافت اللهیه. حالا به تعبیری که در اذن دخول دوم مرحوم مجلسی نقلش کردن ملاحظه کردین، یقومون مقامه لو کان حاضرن فی المکان. لو خدای متعال مقید به مکان که نمی شود، ولی لو کان حاضرن فی المکان یقون مقامه. این مکان مخصوص فقط عالم ما نیست، تا تمام عالم خلقته. خدای متعال مقید به عالم خلقت نمیشه، معصوم حضور در عالم خلقت پیدا کرده، قیود مخلوق هم پذیرفته. ولی یقومون مقامه لو کان حاضرن فی المکان، میشه خلافت، میشه مقام تفویض امر، میشه مقام اطاعت. لذا دو طرف هم پیدا میکنه، اون طرف هم باید اطاعت کنن. از خود او تخلف کنن معصیت است، نه اینکه اونجایی که فرمان خدا رو اجرا میکند اینا زیر بار نرن، میخواد حدود الهی رو اجرا کنه نپذیرن، یا نه ابلاغ میکند حکم الهی رو که اقم الصلات، اقیم الصلات، اینا رو میفهمین، اطاعت نکنن اینجا معصیت خداشون، که همه انبیا اینجوری هست، رسول همشون اینطوری هستن که یه جای حکم خدا رو اجرا میکنن، کسی زیر بار این حکم رو، این معصیت الرسول، معصیت الله، معصیت الرسول هم هست، ولی بلاصال اصلا معصیت الله، به یک تعبیری اصلا معصیت الرسول نیست، که خودش فرمانی نداره، فرمان خدا رو میخواد اجرا کنه، دیگه من اساکم شاید اصلا اونجا صدق نکنه. البته نمیخوام بگم مطلقاً اینطور نیستا، ولی شاید مقام من اطاعکم فقط اطاع الله مقام بالاتر از این فرض میشه، مقام مفتر از اطاع بودن. حالا ممکنه کسی ادعا کنه، اونو من منکر نیستم، که در بعضی از ادله به انبیا هم این نسبت داده شده که اگر کسی اطاعت کنه شما رو کنه اطاعت خدا رو کرده. اون ممکنه مالی یه مقام دیگری است، واقعا ممکنه کسی بگه همه انبیا اینجوری هستن چون مبلغ فرمان خدا هستن، کسی مخالفتشون کنه مخالفت با خداست، این من منکر نیستم، ولی حتما در مقام امام یه اتفاق دیگه میفته، نه از باب اینکه مبلغ است، نه از باب اینکه مجری است. نهت میکنه یه نکته که عرض کردم گفتم اصلا شاید بشه بگی مبلغ خودش طاعت و معصیت نداره، که طاعت و معصیت طاعت و معصیت خداست. حالا اگر کسی گفت نه رسول هم اینجوری هن، انبیا هم اینجوری هن، چون مبلغن، چون مجری حکم خدای متعال هستن، مخالفتشون معصیت اونها معنا داره، میشه معصیت الله. ولی در مقام امام این نیست که چون مجری است و مبلغ است، خودش محل فرمانه، مفترض و طاعه است، مفوض بهش تفویض شده، فرمان میتونه بده. من عرض کردم تعبیر لو کان حاضرن فی المکان، لو دیگه تنزل یافته، من نمیفهمم. ببینید این حرفایی که میزنن بعد لوازمش رو وقتی میخوای توضیح بدی به یه جایی میرسه که با ادبیات وحی کم کم فاصله میگیره. آدم بهتره همین آرام آرام ادبیات وحی رو بس بده دیگه. لا فرق بینه که بینه الا انهم عبادو که به هم ملعت از سماع که و عرض که و به آیات که و مقامات که التي لا تأثیر لها فی کل مکان، و به آیات که و مقامات که التي لا تأثیر لها فی کل مکان، یعرفو که بها من عرفک، لا فرق بینه که بینه های الله انهم عبادو که، و خلقو که را تعبیر است که در بیانات معصومی نامده. بله دیگه. حالا این ممکنه بگید از مختصات امامت امیر المؤمنین سلام الله علیه است، تو نیست که هر که امام هست این شعونه داره. یعنی خود امامت اگه طبقات پیدا کرد ممکنه این اون کسی جنب الله هست که دیگه بین او و خدای متعال حجابی نیست. حد میفهمید. حالا علایال این لذات کردم این دو طرف پیدا میکنه، و اگر خدای متعال کسی رو امام قرار داد از یک طرف، از یک طرف او در یک مقام قربی است که امرش امر خداست، نهیش نهی خداست، خودش صاحب فرمانه دیگه، با اراده او باید عالم راه بره. عالم که میگم همون عالم امامتی که دارن باید راه بره. از این طرف هم اونایی که تحت فرمان هستن دیگه از خود او نباید تخلف کنن، تخلف از او تخلف از خدا متعال، لذا امتحان سخت میشه دیگه. یک اون موجود مقدسی که اون مقام امامت رو داره، مقام بشریش هم داره، حالا هرچی میگه باید گوش بدی بدون چونه چرا، نپرسی برده تو جنگ تو صلح، نمیدونم یه قدمی خیمه معاویه فرمود برگرد قرآن سر نیزه رو بزن جنگ رو ادامه بده، بقیه اصلا بهش موردی. با رویای او باید برید مثلا به طرف حدیبیه حرکت کنید، به این مواردی که مفصل بوده دیگه در ابتلاعاتی که به ائمه علیهم السلام پیش می آمده. واقعا اونجایی که فرزند خودشو برای قربانی میبره نباید درش تردید کنی، کارش کار خداست، فرمانش فرمان خداست. یا بهت نیارا فل منام نیاز باک، نمیدونم، نمیخوام بگم این مال مقام امامته، اون که مقام نبوته، فرمان خداست. علایار نهت کنید دیگه، خود او انی عرافل منام هم نمیخواد، من میخوام تو رو برم سر ببرم دیگه. حتی امامیش وقت این کار رو نمی کنن. به عرض کنم دستور میدم برو بشین تو آتش دیگه، برده بشین تو آتش دیگه، یه چون و چرا نداره، نهت کردین. این همچین مقامیست. البته پیداست این امر همراه با حکمت، همراه با حساب و کتاب. این نیست که امام علیه السلام بی حساب و کتاب به کسی بگن تو آتش بشین که. این نمیدونم. ببینید امام وقتی به اون مقام رسید دیگه امتحاناتش ان لنام الله حالاتونه، نمیدونم دیگه اون از این امتحانات امام شاید عبور کردن. امرش امر خدای متعاله، البته حالا نسبتش با امر الهی هم الان خدمتون تقدیم میکنم. رضا این که در روایات بعضیش توضیح داده که عرض کنم که این برای امامت برای اینه که مردم امتحان بشن و ببینن خدای متعال میخواد امتحانشون کنه که آیا اطاعت میکنن از خدای متعال یا نه. البته امتحان به اطاعت الله ها، مثل امتحان ملائکه که به عبادت خدای متعال بود، امتحان به عبادت خدای متعال در سجده بر آدم واقع میشه، امتحان به عبادت خدای متعال در اطاعت از فرمان کسی واقع میشود که امام است، مقام خلافت داره. این امتحانم خیلی سخت تر از اینه که بگه من رسولم، من اصلا حرفی از خودم نمیزنم، به من وحی شده این جنگ رو شرکت کنید، اون کار رو انجام بدید. این آسان تره دیگه. یه امتحان خاصی هم برای امت پیش میاد و امت هم یه رشد مخصوصی با این فرد پیدا میکنن. کسی که امام است در یه مقامی است که امتش با یه سبک دیگری، با یک نوع دیگری از امتحانات مواجه میشن و رشد خاصی هم پیدا میکنن که کسی که امام نباشه ممکنه این رشد برای امتش واقع نشه. اونا رو باید بحث کنیم دیگه. اینم جزو هم آیاتی است که اگر بخوایم توضیح بدیم، مقام امامت مقام مفترض و طاعه بودنه، مقامی است که تفویض شده. بعضی از آیات هست که ادعا شده با این نمیخونه که شما ما ينتقان الهواس و دونیم قابل جمع ان هو الا وحی یوها. یا آیات دیگه هم هست، لیس لک من الامر شیء، این آیات هم بحث شده ادعا شده. لذا اتفاقا بعضی از ربات هم که میآمدن همین رو سوال میکردن که شما که میگید تفویض به رسول شده، لیس لک من الامر شیء یعنی چی؟ اینا مثلا جواب دادن و اونا این ربطی به اینجا نداره، اون ناظره بحث دیگری است، ناظره به خلافت امیرالمومنینه که اونجا مستقیم فرمان خدای متعاله. اینجوری نیست که اون هم ذیل امامت نبی اکرم عزل و نسب شکل بگیره به معنای اینکه اونجا هم به حضرت اجازه تصرف داده باشن. این روایت اینجوری معنا شده دیگه. کسی که مفوض است در یه نقطه لیس لک من الامر شیء، کما که در باب ائمه ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی، مأمورید که امامت رو به اون کسی که خدای متعال معین میکنه بسپرید. امامت امام بعدی تفویض به امام قبلی نشده. عنایت فرمودین این منافات نداره که دین تفویض شده باشه، که احکام تفویض شده، شریعت تفویض شده، ولی امامت امام بعدی مستقیما از طرف خدای متعال معین میشه. ان الله یامرکم ان تؤدوا امانات امامت رو همه اون حقایقی که بعد به امام بعدی سپرده بشه، یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. حضرت مأمور یا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس. این ممکنه لیس لک من الامر شیء ناظر به این باشه، ربطی نداره به تفویضی که در ادله. حالا اینا بعد بحث میکنه بعضیش رو قسمتش. پس ببینید بعضی از روایاتی که آمده بود در باب تفویض ناظر به اون طرف امره که امام مفترض و طاعه میشود، تفویض به اون میشه. بعضی طرف بعضی هم ناظر به امته که برای چی امامت میدن به امام؟ میگن برای اینکه یه باب هدایت خاصی باز بشه. این باب هدایت اگه او امام نبود بسته بود. اون باب هدایت چیه؟ امتحان به خود امامه. با این امام دیگه باید راه برن. و این یه رشد فوق‌العاده میاره برای انسان دیگه. که این آقا رو ما امرش امر خدا بدونیم. از خدا نقل میکنی و امرش اصلا اینا نباشه. برای ما موضوعیت پیدا کنه. امام کنهو به یه تعبیری دقیق نیستا. امام برای امت موضوعیت داره. خودش موضوعیت داره، بعد با او راه برن. این رو بعضی از روایات این مطلب بیان میکنه، این جنبه کار رو که روایت در کافی شریفه که ان زراره قال سمعت ابا جعفر و ابا عبدالله علیه السلام یقولان ان الله عز و جل فوز الى نبیه صلی الله علیه و آله و سلم امر خلقه لینظر کیف طاعتهم، یعنی طاعتهم لله. مقام امامت یه مقام، یک مقامی است که وقتی به کسی میدن یه جنس دیگه از طاعت بین او و امت واقع میشه که طاعت الله هستا. این طاعت الله شکل خاصی از طاعتی که بین امام و امته. من اطاعکم فقط اطاع الله، من اساکم فقط اسا الله. یا مثلا در روایت عرض کنم، حالا بازم از این جنس روایت داریم دیگه که این مطلب رو بیان میکنه که خلاصه حالا میخونیم روایت دیگه. این یک نکته است. روایت رو در باب تفویض روایت متعددی است، من بعضیش رو تقدیم کنم خدمتتون تا بعد برسیم به نسبت بین این امری که به امام سپرده شده. امام صاحب الامر، صاحب الامر نسبتش به امر الهی چیه؟ نسبتش به از کنم احکامی که از طرف خدای متعال به او میرسد چه نسبتی بین این دوتا هست. این رو هم این بحث دقیق هم استواش رو تقدیم میکنه. این منافات نداره که امام یه علمی داره که اون علم الهی در اختیار اوست، بدون علم الهی عمل نمیکنه. دستوراتی هم ممکنه بدن امام علم الهی باشه، ولی حالا یه جاهایی هم روایت داره، حالا میبینیم میخونیم روایت، میگه هیچ چیزی دستور خاصی نازل نشده. حالا بعضی روایت خدمتون تقدیم کنم. روایت قبلا هم خونده شد، این روایت در کافی است که محمد ابن سنان نقل میکنه از امام جواد علیه السلام. یه جمله زیلش داره، به خاطر اون جمله تکرار میکنم روایتو. قال کنت عند ابی جعفر نسانی علیه السلام فاجریت اختلاف الشیعه. راجع به اختلاف شیعیان در باب مقامات ائمه صحبت کردم، این بحث رو پیش کشیدم. فجرهیت اختلافش، شیعیان شما با هم اختلاف دارن در مقاماتتون. فقال یا محمد ان الله تبارک و تعالی لم یزل متفردن به وحدانیته. این یک، شریکی برای خدا متعال قرار ندید. ثم خلق محمدن و علیان و فاطمه فمکثوا الف دهرن ثم خلق جميع الاشياء فاشهدهم خلقها واجرى طاعتهم عليها وفوض امورها اليهم فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون ولن يشاءوا الا ان يشاء الله تبارك وتعالى. ثم قال يا محمد، و محمد السنان فرمودن هذه الديانه التي من تقدمها مرقه و من تخلف عنها محرقه و من لزمه ها لحقه خوص ها الیک. این ها فهمودین جز زخایر دیگه. حالا در بعضی نقلای اضافاتی هم داره، این من نقل کافی رو محضرتون تقدیم کردم. روایت باز در کافی شریف در باب تفویض از عاصم ابن حمید عن ابی اسحاق النحوی قال دخلت علی عبدالله فسمعته يقول ان الله عز وجل ادب نبيه على محبتي فقال بانك لعلى خلق عظيم، که حالا این قسمت رو بعدش میپردازیم که رسیدن به مقام امامت یه مقدماتی داشته. ثم فوز الی فقال عز وجل و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، بعد از تأدیب به او تفویض فرمود. فقال عز وجل من یطع الرسول فقد اطاع الله، که انه این مال این مقام بعد از این که به این مرحله رسیدن دیگه اطاعت او اطاعت خداست. ثم قال و ان نبی الله فوز الی علی و اتمنه فسلمتون و جهدن ناز، یعنی همون مقام به امیرالمومنین تفویض شده دیگه. فسلمتون و جهدن ناز فوالله لنحبكم ان تقولوا اذا قلنا و ان تسمتوا اذا سمعتنا. مقام امامت یعنی میگن ما اینجوری دوست داریم شما تابع ما، از خودتون حرف نزنید، حرفتون حرف ما باشه، به ما اجازه دادن حرف بزنیم، به شما اجازه ندادن حرف بزنید، کم و زیاد کنید، بالا پایین کنید، بنابراین هرچی ما بگیم بگید، غیر او حرف نزنید. این معناش نیست که استنباط نکنید، به ما اجازه استنباط دادن، تفقه دادن، ولی چارچوبش همینجاست، خودتون نشینید ببافید، تایر حرف همینه دیگه. والله فوالله لنحبكم ان تقولوا اذا قلنا و ان تسمتوا اذا سمعتنا و نحن فی ما بینکم و بین الله عز و جل ما جعل الله لأحد خیرا فی خلاف امرنا. در نسخه اختصاص است و این امرنا امر الله عز و جل، این فرمان فرمان خداست، مخالفتش هم خیر نداره. روایت دیگه هم که قابل خوندن هست، روایت فراوان هم دیگه، عرض کنم در کافی شریف انزراران ابی جعفر علیه السلام قال سمعته یقول ان الله عز و جل لا یوسف، خدای متعال وصف شدنی نیست، و کیف یوسف و قال فی کتابه و ما قدر الله حق قدره فلا یوسف به قدر الله کان اعظم من ذلک، کسی نمیتونه به قدر الهی برسه، توصیف ما دون عظمت الهی است. ولی مهم اینه و ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم لا یوسف و کیف یوسف و عبد احتجب الله عز و جل به سبع. حالا این احتجب الله عز و جل به سبع یعنی خدای متعال او رو در هفت پرده پوشانده، یا نه احتجب الله عز و جل، کسی که در مقام یعنی حجاب است، کما اینکه به هو و حجابو، کسی که احتجاب دارد خدای متعال به او، چجوری میشه او رو شناخت؟ و جعل طاعته فی الارض کطاعته فی السماء فقال و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. این تعبیر جدیدی است، جعل طاعته فی الارض کطاعته فی السماء فقال و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه. این مقام حضرت در سما و عرضه، فقط اختصاص به عالم عرض نداره. اینجا هم مقصود سما به معنی سما اول نیست، دا مطلق سما در مقابل عالم عرض. و جعل طاعته فی الارض کطاعته فی السماء فقال ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا و من اطاع هذا فقط اطاعنی و من اصاه فقط اصانی و فوز الیه. بعد فهمود و انا لا نوسف، ما امن وست نمیشیم، و کیفه یوسف و قومون رفع الله عنهم الرجس و هو الشک. اینا گفته بود میخواد ها که حضرت میگن همین مقامی که ما داریم که اصلا شکی در ما نیست، این قابل توصیف نیست، کسی که مقام رجس ندارد، مقام شک درش نیست، در مقام یقین تام این قابل توصیف نیست. حالا حضرت بعد ترس کردم زیل روایت هم به مؤمن هم هستی که ول مؤمن لا یوسف فان المؤمن لا یلقا اخاه فیصافحه. مؤمن هم شما نمیتونید توصیف کنید که کیست تا چه رسد مثلا به امام. مؤمن از خصوصیاتش اینه ملاقات با برادرش میکنه، یه مصافحه میکنه، مؤمن اینجوریه، انقدر برکت داره، پر برکته. فیصافحه، دو تا مؤمن به هم میرسن و هم مصافحه میکنن. فلا یزال الله ینظر الیهما و الذنوب تتحاد تو ان وجوه ما کما یتحاد تو الورق و انش شجر. مؤمنی که اینقدر دست دادنش با برکته، این چیزی میشه توصیفش کنه یه خودش کیه چیه؟ حضرت مانان آثارشون رو نمیشه توصیف کنه. حالا مؤمن دیگه، مؤمن امام رسول خدای متعال. عرض کردم این رو باید من برای این قسمتش خوندم که و جعل طاعته فی الارض کطاعته فی السماء فقال ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. بسایر الدرجات این حدیث رو نقل کرده از ابی اسامه عن ابی جعفر علیه السلام قال ان الله خلق محمدا صلى الله عليه واله وسلم عبدا فأدبه حتى اذا بلغ 40 سنه. حالا این بحث تأدیب و اینها رو از یه زاویه دیگه باید بحث کنیم. اوحى الله الیه و فوز الیه الاشیاء فقال ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. فوز الیه الاشیاء فقال ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. این مقام تفویض اشیاء، صرفا تفویض از کنم اختیار ما نیست. اختیار ما که روشنه، در روایت واضح بود که فرمان او بعد برای ما، فرمان او فرمان خداست برای ما. اما فوز الیه الاشیاء فقال ما آتاکم الرسول فخذوه، همه چیز رو به او سپرده. اینات فهمیدین؟ این اشیاء نمیدونم، شاید مقصودش همین باشه که اموری که مربوط به ماست تماما در اختیار اوست. فوز الیه الاشیاء فقال ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. نمیگم این نیست، آیه قبلی همین رو، روایت قبلی همین رو میفرمود و جعل طاعته و فلعرض کطاعته فی السما. ولی این روایت نه، شاید اشیاء یعنی همه امور شما در اختیار اوست. فوز الیه الاشیاء فقال، صرف این بود کافی نبود برای اثبات اون تفویض تکوینی. روایت بعدی و بسایر نقل کرده از زرار بن جعفر علیه السلام و زع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دیت العین و دیت النفس و دیت الانف، مواردی که حضرت خودشون حکم جعل کردن، این دیات رو حضرت جعل کردن، وضع کردن، درسته؟ دیه چشم و نفس و انف و حرم النبیس و کل مسکرن. فقال له رجلون، یک کسی به حضرت عرض کرد فوضع هازا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من غیر ان یکون جوافی شیعون، دستوری از طرف خدا میتونه نیومده بود حضرت هر مسکری رو حرام کردن؟ قال نعم، همینطوره. لیعلم من یطیع الرسول و من یعصیه، برای این بود که معلوم بشه کی از این رسول اطاعت میکنه، به خودش اجازه فرمان دادن. البته از این طرفش است، اون طرفش هم از کردن در یه مقامی است که به او اجازه میدن در این امور دخالت کنه. فرمان او دیگه، او حق فرمان داره برای هدایت امت خودش. روایت لیعلم من یطیع الرسول و من یعصیه، که خود او باید اطاعت بشه. بسائر روایت بعدی و نقل کردن علی حمزت سمالی قال سمعت ابا جعفر یقول من احللنا له شیئا اصابه من اعمال الظالمین فهو له حلال. اینا میرفتن کار میکردن برای ظلمه، ائمه گاهی اجازه دادن، بنابراین مالی که از طریق اونا به دست میامده براشون تحلیل کردن، مثلا کار میکردن، خرید و فروش میکردن با اینها، اونها اموالشون خیلی هاش قصبی بوده دیگه. من احللنا له شیئا اصابه من اعمال الظالمین، یعنی کار کرده برای سلاطین جور، از اونها حقوقی گرفته مثلا. فهو له حلال، حلال حقیقی است. لأن الائمه منا مفوض الیهم فما احلوا فهو حلال و ما حرموا فهو حرام. حرام واقعی و حلال واقعی ها، نه ظاهری که در ظاهر با اذن امام حلال می شود. از اونجایی که امام اذن میدن واقعا آثار وضعیش هم برداشته میشه، نه اینکه آثار وضعی است. اگر کسی، من تلقی بینه نسبت نمیدم، حالا بعد خود این یه بابی است، اگر کسی به استناد فرمان امام یه افعالی رو انجام میده که احتمال مثلا حرمت واقعی هم داره که، ولی امام اجازه دادن، بالاخره فقاهت کرده به این نقطه رسیده، آثار وضعی برداشته میشه، بله در این مقدار آثار وضعی، آثار حرام دیگه نداره. اگر داشته باشه آثار وضعی در حد ترک احتیاطه، نه در حد حرام. این که حرام نمیکنه ترک، البته امام فرمودن بهتر یه جایی احتیاط کنی، اگر احتیاط نکرد به همین اندازه‌ای که همراهی نمی‌کنه با امام یا آثاری براش داره، اما حتما آثار حرام نداره. فرض کنید شما با اصل براءت میگید که شرب ستون حلاله، اگر واقعا حرام بود آثار وضعی حرام داره، قطعا آثار وضعی حرام نداره. بالاخره امام یه راهی برای ما باز کرده، میگه اینجوری بری جلو، منم دنبال امام حرکت کردم، اقتضایی داره و این اقتضا تأثیر میکنه. امام هم میفرماید برید عمل کنید. این نوع محاسبه ملاکات احکام محاسباتی است که به روایات بر نمیگرده، به ادله، اون محاسبات عقلی است. علایل نرد میکنید یا حضرت میگن آقا به این رفتار طهارت کن. آقا اگر نجس واقعی بود آثار نجاست، نه آثار نجاست واقعی ندارد. تردید میکردن حضرتمون برید پنیر بخرید بیاید از بازار خودم بخورم. کسی به استناد امام این رو میخوره بعد آثار وضعیه داره، این که چه اثر وضعیه؟ یعنی امام یه راهی برای ما باز کردن. امام دیگه، امام خود او راه گشاست. راهی که امام داره باز میکنه راهی است که امام داره تو اصل غیبت برای ما باز میکنه. این مصداق همین است. حضرت یک مورد خاص میگن، میگن اعمال اموال ظلمه که پیداست یه قصب دیگه، حرام، حرام اندر حرامه. از اونها پولی گرفته، ما تحلیل کردیم حلال میشه دیگه، اون تفویضه به ما شده. مکروه، بله به اندازه مکروه اثر داره دیگه. ولی اگر امام بالاخره راهی که با ما باز کردن، میگن اینجوری تفقه کنید، کل شاین لک علالت تعلم فیه انه حرام بینه تعلم فیه حرام، این روایات. حالا کسی به این روایات عکس کرد یه جایی جلو رفت، بگیم این اثر وضعی داره، اثر وضعی حرام ها. اگر احتیاط حسن بود ترک احتیاط کرد، به همین انداز که ترک احتیاط میکنه اثر داره براش. ولی نه، اثر حرام قطعا اثر حرام نداره. نه، حالا اینا باید بحث بشه، بگم خودش باب گسترده است. سیل این روایت، این نکته رو میخواستم اشاره کنم. روایت بعدی که روایت لطیفی است از ابوبکر عزرمی عن رفیل مولا ابی حبیره قال ابو عبد الله علیه السلام، بصائر نقل کرده، اذا رأیت المهدی علیه السلام، البته رقب حضرت، اعطا رجلا مئات الف و اعطا آخر درهما فلا یکبر فی صدرک. نه اصلا بودین، در یه روایت دیگه بازشون نقل کردن، فلا یکبر ذلک فی صدرک فان الامر مفوض الی، او تفویض شده. حالا این وقت تقسیمات مالی بیش از اینا هم هست. یه روایت دیگه هم که دلالت میکنه بر تفویض به ائمه علیهم السلام، روایت متعدده، یکیش روایت کافی است که عن ابي عبد الله عليه السلام حسن الميسمي محمد بن حسن الميسمي عن ابي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول ان الله عز وجل ابدى رسوله حتى قومه على ما اراد. این از کلام مقدماتی است که برای رسیدن به مقام از کنم مفترض و طاعه بودن و تفویض اون بعد به دقت بحث بشه. ثم فوز الی فقال عز ذکره ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فما فوض الله الى رسوله فقط فوضه الینا. این تفویض ائمه علیهم السلام. این روایت هم بله، معناش همینه، ببینید بله. حالا این بحث جدیه، اگر بعد نسبت بین احکام واقعیه و احکام ظاهریه‌ای که ما از طریق امام به اون میرسیم، راهی رو که امام برامون مقرر فرموده میریم، به حکم ظاهری میرسیم. اگر حکم واقعی حرام بود اثر وضعی داره، کما اینکه معصیت قطعا نیست، اثر وضعی حرام هم قطعا نیست. میشه بگی کسی معصیت خدا رو معصیت نکرده که، عصیان نکرده که، در مقام طاعت و بندگی بوده، راه براش جعل کردن. عرض کنم یه روایت دیگه هم خدمتون تقدیم کنم، فرصتم گذشت. عن ابی جعفر علیه السلام در تفسیر علی بن ابراهیم قمیس قال قال امیرالمؤمنین، امیرالمؤمنین علیه السلام بعد وفات رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی المسجد و الناس مجتمعون، همه مردم بودن در مسجد، حضرت با صدای بلند بعد از وفات وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به صوت آل الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم، حضرت این آیه رو خوندن. فقال له ابن عباس يا ابا الحسن لما قلت ما قلت؟ قال قرأت شيئا من القرآن، دیگه قرآن خوندن. قال لقد قلته لعمر قرزی داشتید. قال نعم، ان الله يقول في كتابه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. بعد حضرت فرمود افتشهد على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه استخلف فلانا؟ قال ما سمعت رسول الله صلى الله عليه واله اوصى الا اليك. فقال فهلا بایعتنی، چرا با من بیعت نکردی؟ قال اجتمع الناس علیه فکنتم منهم. قال امیر المؤمنین السلام کما اجتمع اهل الاجل علی الاجل ها هنا فتنتم و مثلکم که مثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم و ترکهم فی ظلمات لا یبصرون ثم بکم عمی فهم لا یرجعون. اینم یه دعوت فوق‌العاده‌ای بود نسبت به این که انه اگر رسول از کنم این بوی این معنا رو میده که شاید هم حضرت میخوام بگن که نه تفویض از باب این که مثلا امر الهی رو ابلاغ میکردن، ظاهر این روایت اینه، لذا حالا بحثای جدی داره این دیگه که چی؟ بله بله مهاتم رسکن به اوامر الهی هم شامل میشه، نه اینکه از باب تفویض، چون روایت اون زیل اون آیه که لیت لکن من الامشه اون صریحه در این که امر امامت تفویض نشده، این رو باید هم جمعش به همینه که بگیم ما آتاکم و رسول اهم از نهیایی که خودشون میفهمن یا ابلاغ میکنن. والحمدلله.